أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على
لأنه دائم لا أعدائهم أجمعين. ما امروز با توکل بر خدا وارد عمق امر اول از کتاب الموجز میشیم. تو مقدمات سوالاتی مطرح شد تو سطح بحث که دوستان برای شد روش تأمل کنن. ما هم به اندازه کافی سعی کردیم این مقدار آروم پیش بریم که دوستان آروم آروم را بیفتن دیگه. اگه اجازه بدید اما شیوه مرسومی که داشتیم پیش بریم، چون اگه توی سطح خوب به اون سوالاتی که عرض میکنم تو مباحثه مطالعه دقت نکنید، خوب پیش مطالعه نکنید، تو جلسات عمق مثل امروز علالقاده دچار مشکل میشید. ما تو جلسات عمق اقوای معمومین خلاصه در نظر میگیریم و گرچه تو جلسات سطح تا میتونیم سعی میکنیم سوالا رو جواب بدیم، توضیح بدیم، تکرار کنیم، ولی تو عمق پیش‌فرض ما اینه که دیگه کار رو انجام دادید و آماده اید که این مباحث رو عرض کنیم خدمتتون. خب همونطوری که دیدید ایشون برای تعریف علم اصول اول گفتن که چون متشکل از دو کلمه است، اصول و فقه، اول ما فقه رو تعریف میکنیم بعد اصول فقه رو تعریف میکنیم و این فضا رو پیش بردن دیگه. اول فقه رو تعریف کردن، بعد اصول فقه رو تعریف کردن، بعد رفتن سراغ موضوع غایت که این جلسه ما تمرکزمون رو تعریف فقه و اصوله. ببینید باید چند تا دقت توی همین دو خط اول می‌کردید. اولا این که تو خط اول گفتن انهونا اصولن و قواعدن، این واوش عطف تفسیره یا نیست؟ گفتن یشتمل علی کلمتین تدل علی انهما اصولا و قواعد، این اصول رو به قواعد دارن تفسیر میکنن یا نه دوتا چیز مختلفه؟ یکی این، یکی اونجا که گفتن فلا بده، تفریق کردن با فا فلا بده، یعنی چاره ای نیست جز این کار. آیا واقعا چاره ای نیست جز این کار؟ حتما باید اول فقه تعریف بشه تا بعدش بتونیم اصول فقه رو تعریف کنیم. شما وقتی میرید تو کتابای مشهور حداقل متأخر شیعه نگاه میکنید اصلا کسی فقه رو تعریف نکرده اول، همه همون اول اصول فقه رو تعریف کردن،
پیش‌فرض
گرفتن. حالا ببینید بعد یکی گفتن که فقه علام آقا و معروف، گشتید تحقیق کردید که واقعا معروف تو تعریف فقه اینه یا نه؟ یکی اینجا و حالا خیلی چیزایی که مطرحه. میخوام بگم باید با این دقت تو مباحثه تو تحقیقتون دقت کنید که ما الان عرض میکنیم. ببینید اصل بحث اصلا از جای دیگه شروع میشه برای فهم این صفحه که ایشون داره. یه صفحه خاصیه این صفحه شروع تعریف. چرا خاصه؟ همین اول بگم چرا خاصه. چون ایشون کاملاً تعریف اهل سنت رو اینجا آورده، چه تو فقهش حالا رقیق‌تر، تو اصولش که خیلی غلیظ‌تر. رسما تعریف اصولیون اهل سنت از علم اصول اینجا آوردن. چی فرمودن؟ که علمیه که یوپس و فیهن قواد علتی و توسل و الاسم با تحکم شریعن ازله. این تعریف رسمی حداقل میشه گفت شافعی و مالکی تو اهل سنت، تو اصولیون اهل سنته. میخوام بگم آدم و خود ایشون تو هیچ کتاب دیگه ایشون اصول فقه اینجوری تعریف نکردن. کتاب دیگه شون رو دیدید؟ ندیدید؟ ببینید اینا کارهای طبیعی تحقیق توی درسه. من نمیگم همه لزومن، ولی به هر حال اون دوستانی که علاقه دارن قوی تر کار کنن این کارو کارهای طبیعی دیگه که مثلا کتابای دیگه ایشون حداقل وسیط و انتظار رو ببینید دیگه، حداقل وسیط ارشاد بود، المحصول بود، اینا که تو جلسات بینشی معرفی کردم، توضیح دادم. تو مقام تحقیق پس چیکار کردید؟ تو مطالعاتون چیکار کردید؟ فکر کردید؟ آره فکر برای وقتی که ماده برای فکر کردن داشته باشید، این اول علم باید یه مقدار با فضای اینا به هر حال انتظار هست. من اجبار نمی کنم اونایی که اجباری باشه رو واجب باشه رو عرض می کنم مثل همون شهید صد، ولی به هر حال دوستانی که میخوان قوی تر کار کنن حداقل تو این جلسات اون پربارتر باشه، این کارا انتظاره که انجام بشه. تو مراحل تحصیل مطالعه از تحقیق به هر حال یه کارایی باید بکنید. حالا شما اگه میدیدید ایشون تو هیچ کتاب، خود جناب استاد صبحانی تو هیچ کتاب دیگه ایشون اصول رو اینجوری که اینجا تعریف کردن تعریف نکردن. چرا؟ سوال پیش میاد دیگه. این سوال میکشونه ما رو به یه توضیح خیلی مهم که فضای در واقع اهل سنت کلا، فضای اصولی و تو مرحله بعد فضای اهل سنت و شیعه، اگه تا حدی دستتون نباشه علماشون کیان، کتاباشون چیه، این در واقع کی از کی گرفته و اینا، خیلی خب میشه اینجا رو خوند و رد شد، ولی هم توضیحاتی عرض میکنم ببینید فضا چیه. اینا رو من به عنوان مطالبی تو شروع عمق المجاز عرض میکنم که ببینید چقدر لازمه رو تحلیل تاریخ اصول، علمای اصول، چه شیعه چه سنی کار کنید تا بتونید یه کتابو حلاجی کنید. ببینید مثلا یه سبکینه میان در واقع دقت‌های خیلی لفظی میکنن، مثلا همین تعریف فقه رو نگاه کنید، هو العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه عن ادله التفصیلیه. مثلا این ان متعلق به چیه؟ متعلق این ان چیه؟ حالا برید شما حواشی مقاله رو نگاه کنید، سه قول، چهار قول، پنج قول، یه وقت این ان متعلق به علم باشه چه مشکلاتی داره، متعلق به احکام باشه چه مشکلاتی داره، متعلق به محذوف باشه که صفت باشه. حال اینا دیگه این بحثا، این یه نوع ورود و خروجه. من نمیگم این کار بده یا غلطه، ولی این فضای علم اصول دستتون نمیده، بیشتر غرق جزئیات در واقع لفظیتون میکنه تو همون اول کار. اول باید فضای اصولی دستتون بیاد، فضای هم اصول شیعه هم اصول اهل سنت، بدونید تو چه بستری قرار داریم، بعد بریم سراغ این دقت ها. نگاه کنید این فضایی که عرض میکنم تو همین اول یعنی چی؟ انتظار ندارم اینی که الان میخوام بگم و خودتون به دست آورده باشید، ولی اونایی که گفتم و تا حدی انتظار بود کتابای دیگه ایشون رو ببینید، مثلا حالا کارا رو انجام بدید. ببینید وقتی کل فضای اصول شیعه و سنی بررسی میشه، دو در واقع رویکرد به تعریف علم اصول وجود داره. دو رویکرد، یه روی یعنی اول علم اصول که علمای شیعه و سنی میخوان وارد شن علم اصول فقه رو تعریف کنن، دو رویکرد وجود داره. یه روی کرد همین روی کرد یه که این کتاب پیش رفته، میان میگن آقا اصلا اصول فقه یه لفظ مرکبه، مضاف و مضاف الیه، برای فهم هر مرکبی هم اصلا رسما همینجوری میگن، برای فهم هر مرکبی هم ما ناچاریم که اجزاشو بشناسیم. اجزا چیه اینجا؟ یکی لفظ اصوله، یکی لفظ چیه؟ فقه. پس میان وارد میشن اصول رو تعریف میکنن، فقه رو تعریف میکنن. اصول لغتا اصطلاحا، فقه لغتا اصطلاحا. واضحه چی دارم میگم؟ این روند تو خیلی از کتابا، تو غالبا اهل سنت، تو غالبا اهل سنت این روند طی شده که آقا لفظ اصول رو تا نشناسی، لفظ فقه رو نشناسی، چه لغتن چه اصطلاحن، به فهم اصطلاحی اصول فقه نمیرسی. بعد وارد شدن اصول لغتن یعنی چی؟ لفظ اصول، لفظ اصل جمعش اصول لغتن یعنی چی؟ اصطلاحن یعنی چی؟ فقه لغتن یعنی چی؟ اصطلاحن یعنی چی؟ بعد اومدن گفتن حالا اصول فقه یعنی. این فضاییه که غالبا اهل سنت پیش رفتن و اصولیون متقدم شیعه، متقدم که میگم حالا اینم تو بحثای تاریخی باید بگم این متقدم متأخرین کیا هستن. خلاصه حالا فعلا اجمالا برم جلو، این یه رویکرد، رویکردی که میاد اصول فقه و مرکب میبینه و میگه این همین رویکردیه که کتاب پیش رفته، میگه فلابده، یعنی ناچاریم که این کارو بکنیم. ولی یه رویکرد اینه که نه، اصلا اصول فقه درسته از مضاف مضاف الیه، ولی علم شده، علم منقوله، نقل شده، یه علم شده، اصلا این دیگه اصرار وجوبی نداره که حتما بدونی اصل یعنی چی اینجا. نه، یه معانی داشته تو واضع اولیه، ولی دیگه علم شده برای این علم خاص. این رویکردیه که غالب اصولیون متأخر شیعه انجام میدن. شما برید ببینید بعد از کفایه که دیگه همه بزرگان هستن دیگه، مرحوم ناینی، اصفهانی، آغازی ها، امام، آقای خویی، شهید صد، اینا خیلی نمیان مثل اینجا اصرار کنن اصول رو بگن بعد فقه رو بگن بعد اصول فقه رو بگن، هم مستقیم اصول فقه رو تعریف میکنن. هیچ کدوم نمیتونم بگم درسته غلطه، نه، دو رویکرد وجود داره، دو سبک وجود داره، بلکه جمع این دوتا از یه جهاتی شاید بهتر باشه، ولی هیچ در واقع مزیت خیلی ویژه نسبت به هم نداره. نکتهش چیه؟ نکتهش اینه که اولا آقای صبحانی کدوم رویکرد انتخاب کرده تو کتاب الموجز؟ اون رویکرد اول. این فلا بوده در نتیجه یه اشکالی بهش وارد میشه. حالا اشکال که ما خیلی کوچکتر از اونیم که به بزرگی مثل ایشون اشکال کنیم، به این معنی که از ظاهر این لفظ آدم احساس اگر این احساس یا این برداشت رو بکنی که فلا بوده یعنی غیر از این غلط هست، این برداشت درست نیست، چون فلا بوده نیست که حتما باید این طبق همون روی کرده. وقتی طبق اون روی کرد که مرکب اضافی ببینه در باب میگه فلا بوده، پس این ماجرای فلا بوده. حالا بریم وارد همین در واقع روی کرده که ایشون وارد شدن. عرض کردم این روی کرده تو هیچ کتاب دیگه ایشون ایشون ندارن، به اونا میپردازن. فعلا بریم جلو. خب تو این روی کرده علل قاعده باید چی رو تعریف کنن؟ چی؟ یه چیزی ایشون نه دیگه، اول باید اصول رو تعریف کنن دیگه. ما خودشون نگفتن دو کلمه است باید جفتش رو بشناسیم. باید هم اصول رو تعریف کنن قشنگ توضیح بدن، هم فقه رو. ولی ایشون اصول توضیحی ندادن، به خلاف همه کتب قدما، چه شیعه چه سنی، مفصل وارد شدن گفتن اصول، لفظ اصل چه معانی اصطلاحی داره. مثلا گفتن 4 تا معنی اصطلاحی داره، یعنی معانی اصطلاحی زیادی داره، به 4 تا برمیگرده. بعد فقه هم تعریف کردن، بعد اصول فقه رو تعریف کردن. ایشون چیکار نکرد اینجا؟ اصول رو تعریف نکرد. شما میتونید به خیلی کتابا رجوع کنید، میگم غالبا کتابای قدما، یعنی غالبا کتب چه شیعه چه سنی همین کارو کرده. مثلا اومدن به طور خیلی خلاصه بخوام بگم، خفه خودشون تعریف کرده، اینو بهش میرسیم، ولی قبل از اینکه تفو تعریف کنه بعد اصول تعریف میکرد. اصولو گفتن که 4 تا معنای لغویشو گفتن که اصل میشه ریشه هر چیزی و اینا. بعد اومدن معنای اصطلاحی اصل، معنای اصطلاحی اصل یعنی چی؟ یعنی رفتن فحص کردن که آقا تو علم توی این علم لفظ اصل به چه معانی به کار رفته اصطلاحا، که البته تناسب با معنای لغویش هم داره، واضحه دیگه. اومدن گفتن 4 تا معنای اصطلاحی، مثلا 4 تا کاربرد اصطلاحی ما براش پیدا کردیم، اینجوری اسم گذاشتن. من میخوام وارد حالا بالا پایین کردنی، فقط میخوام توصیف کنم که چیه و نکته متن برسیم. 4 تا، یکی اصل به معنای دلیل، اصل به معنای قاعده، اصل به معنای استصحاب و مستصحب، اصل به معنای ظاهر یا راجح. 4 تا دلیل، قاعده، استصحاب و مستصحب، حالا با اون جهتی که فرق میکنه، و ظاهر. ظاهر هم به معنای راجح، یعنی راجح و مرجوح هست. این مثل اصلایی که تو نحو داشتید، مثلا اصل اینه، یا اصل خیلی وقتا معنای راجح بودن بود دیگه، مقابل خلاف اصل به معنای غلط بودن نبود، معنای مرجوح بودن بود. این 4 تا هست. بعد حالا اومدن یه بار دیگه میگم این 4 تا دلیل. دلیل به چه معنا؟ دلیل به معنای همون منبع، مصدر و مستند، همون که همیشه عرض میکردم. دلیل به معنای منبع، مصدر، مستند، و قاعده، دومیش قاعده، سومیش استصحاب و مستصحب، چهارمیش هم ظاهر که همون به معنای راجحه. خب حالا بحث میکردن، حالا اینجا تو لفظ اصول فقه که ما میخواییم هدفمون اینه که اصول فقه رو تعریف کنیم، گم نکنید دیگه، ما از تعریف اصول فقه تو روی کرده اول وارد شدیم، رسیدیم به این، با من باید بیاین جلو دیگه. اینجا جلسه عمق من یکم سریعتر و با تکیه به خلاصه آمادگی ذهن شما میگم. حالا اصل تو اصول فقه به کدوم یکی از این 4 تا معناست؟ اومدن بحث کردن دیگه، غالبا گفتن به کدوم معناست؟ احسن، غالبا گفتن معنای دلیله، همونی که تو صد هم هیکل میکردم با همون معنا تقریر کنم براتون. یعنی اصول فقه، ای ادلت الفقه، دلیل الفقه، اینجوری از اصول فقه ادله فقه. اصلا تصریح کردم به این از اصولیون قدیم خود شیعه که اولین کتابای اصلی ما کتاب عده شیخ طوسی و ذریعه سید مرتضی است، که هر دو بزرگوار اول کتابشون اصلا اینو تصریح کردم. مثلا عبارت عده رو من نوشتم خدمتون، همون اول عده است. تو همین سی دی ام بزنید، همون عده رو بیارید، اول عده اینه که بله اصول الفقه هي ادله الفقه، خیلی واضح اصول الفقه هي ادله الفقه یا ذریعه شبیه همین ذریعه هم عبارتش ننوشتم ولی شبیه همینه که مثلا کلام در اصول فقه به عینه کلام در ادله فقه هست، یعنی دقیقاً لفظ اصل رو به دلیل منبع مصدر تفسیر کردم، از اینو توضیح میدم بیشتر. حالا همینو توضیح میدم، میدونم دغدغه شما چیه، تو مرحله بعد به این میرسم. حالا ایشون چی کار کرد؟ حرفم اینه ایشون زیرکانه اصول رو جدا مطرح نکرد، ولی زیرکانه با این عطف میخواد بگه من اصل رو به چه معنا دارم میگیرم؟ به معنای قواعد. یعنی الا انهنا اصولا و قواعدا، میخواد بگه که قواعد تفسیر اصوله. حالا آیا اینو میتونیم 100% به عهده ایشون بذاریم یا نه؟ گفتم نظر نهایی شخصای سبحانی خیلی برای ما موضوعیت نداره، ولی ظاهرا ایشون میخواسته این کارو کنه به خلاف مشهور. مشهور چیکار کردن؟ لفظ اصل در اصول فقه به کدوم معنای اصطلاحی گرفتن؟ به معنای دلیل. حالا صبر کنید میرم جلوتر به این بر میگردم که ایشون چرا خلاف مشهور اینجا قواعد گرفته. ایشون قواعد گرفته علل قاعده منظورش چیه؟ که آقا اصول فقه ای قواعد فقه، نه ای ادله فقه، درسته؟ حالا فرق این دوتا چیه؟ کدوم بهتره عرض میکنم که در نهایت میخواییم بگیم آقا این هر جفتش موضوع بحث اصوله. یعنی چه اونایی که میگن ادله منظورشون قواعدم هست در عمل، چه اینایی که میگن قواعد در عمل منظورشون اصول هست. خلاصه علم اصول دو رده بحث اصلی داره، بحث از منابع فقه و بحث از قواعد کاشف از اون منابع. مثلا میگیم آیا روایات آیا سنت پیامبر، آیا سنت معصومین، روایات نه ببخشید، آیا سنت پیامبر و سنت معصومین در فقه منبع هستن یا نیستن؟ این یه سواله. سوال از چیه؟ سوال از منبع و مصدره، سوال از دلیله، درسته؟ یه بار سوال میکنیم ما با چی به سنت رسول و سنت معصومین میرسیم، ما چگونه میرسیم؟ میگیم مثلا آیا با یک حدیثی که فقط یه سلسله سند داره، متواتر نیست، همه نگفتن، فقط مثلا یه سلسله سند داره، آیا با اینم میتونیم بگیم سنت معصومین این بوده، سنت پیامبر این بوده؟ این میشه صحبت از چی؟ قواعد کاشف از اون منابع. گفتم میدونم تو ذهن شما چه، صبر کنید بهش میرسم، تو تعریف موضوع آقای بروجردی به این میرسم. عرض میکنم خدمت شما دو تا معنا اینجا برای اصل وجود داره، یکی اصل به معنای دلیل، یکی اصل به معنای قاعده، که ایشون با این اصل به نظر میخواد بگه اصل به معنای قاعده است. ولی عرض میکنیم هم اون چیزی که واقعا عملا در اصول فقه ما میخونیم هم صحبت از منابع است، هم صحبت از قواعده. مثلا آیا قیاس و استحسان منابع فقه هستند یا نیستند؟ جواب ما چیه؟ جواب اینه که نیستند. وقتی جواب میدیم نیستند، دیگه صحبت از قواعد نداریم که حالا با چی چجوری قیاس کنیم، اینا دیگه نیستند کلا، به نحو در واقع سالبه کلیه اینا هیچ کدومشون نیستن، تمام. ولی اگه بگیم آیا سنت جزء منابع هست یا نه، میگیم آری، سوال دوم پیش میاد، با چه قواعدی ما به سنت میرسیم؟ درست شد؟ با چه قواعدی ما به سنت میرسیم؟ البته همینطوری که دوستمونم میگن میشه این دوتا رو با یک کلمه رسون، اصراری نیست حتما این دوتا کلمه رو جدا کنیم. گفتم اونایی که میگن اصول منظورشون هم منابعه، اونایی که اصول رو تفسیر به دلیل میکنن منظورشون هم دلیله، هم مصداقای اون دلیل. اونایی هم که میگن قواعد هم منظورشون منابعه هم مصداقا. ولی میخوام بگم عجت فنی ایشون چون با روی کرده اول اومد که گفت اینا مرکب اضافی هن، باید هر جفتش رو تعریف میکرد، ایشون اصول رو تعریف نکرد. دارم میگم با این عطف که اصولا و قواعده عملا داره یه اشاره میکنه که آقا اصول در تقریر من چیه؟ به معنای قواعد. عرض میکنم صبر کنید. آقای صبحانی یکی از کتب آموزشی اهل سنت رو جلوشون گذاشتن این تیکر رو نوشتن. اینو آخرش عرض میکنم صبر کنید. بله. همین عرض کردم. گفتم نه ایشون که میگه قواعد باز یه چیزو داره، همون چیزیو داره میگه اونایی که میگن دلیل. گفتم این آخر شجاعت عملی یه چیز میشه. فقط نکته فنیش این بود که ایشون چون روی کرده اول انتخاب کرد باید میومد اصلاً توضیح میداد یعنی چی. حالا من از علامه حلی براتون میخونم. همه این کارو کردن، ایشون با یه واو، میخوام بگم با این دقت، با یه واو داره یه 5-6 خط و بحث و چیکار میکنه، خلاصه میکنه که تو صد خیلی راحت از این رد شدیم، اصولا و قواعد همین. ولی این پشتوانه بحثی تو تمام کتب اصولی وجود داره. بله عجت نتیجه عملا میشه گفت یه چیزه و اختلاف در محتوا نیست، اختلاف توی همین واژه اصطلاحیه. بله حالا شاید اینجوری باشه، چیز آخر جزء بدیهیات نیست اصول، یه بحث اصطلاحیه، یعنی مبادی تصوریه، اصطلاحیه، باید مشخص کنن منظورم از اصطلاح اصول چیست، مگر منظورشون اصول به معنای لغوی باشه. اشکالی نداره اینا، میخوام بگم فقط بدونید که حالا برم جلوتر میبینید کل این صفحه. نه دقت نکردید دیگه، دقت باید کنید دیگه، دقت کنید. من از اول وارد شدم عرض کردم دو رویکرد وجود داره، اون رویکردی که میخواد میگه اصول فقه اگه بخوای بفهمی هم باید بفهمی اصل چیه هم فقه چیه، بعد ترکیبش رو بفهمی.
ایشون درست میگه، چون اون دفعه این رویکرد داره اول اصول تعریف کنن، بعد این وقتی دیگه
فقه تعریف کردیم
بعدش دیگه اومده
اصول نداره فقه تعریف کردیم، یه نیاز نداره جدا باشه. حالا پس آدرس همین که عرض میکنم، یعنی شکی توش نکنید، فقط دقت کنید روش. خب بعدشون اومدن وارد تعریف فقه شدن. وقتی وارد تعریف فقه شدن گفتن الا ما هو المعروف. وقتی میگردید میبینید آقا این معروف بین متأخرینه، یعنی الان معروف هست اینو میگن، ولی تو متقدمین اینجوری معروف نبوده. از کی معروف شده این؟ از یکی از کتابای ابن حاجب معروف شده. ابن حاجب همون در واقع فردی که شافی و کافیه رو نوشته بود تو صرف و نحو، یادتونه دیگه، ارادت دارید خدمتش دیگه، یه کتابم توی اصول داره. شافی و کافیه چجوری بود؟ خلاصه بود، درسی شده بود و محل بحث شده بود. اون کتاب اصولی ایشون هم خلاصه بود و محل درس شده بود. ابن حاجب تو کتابش فقه اینجوری تعریف کرده بود که هو العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه، حالا این توضیح بیشتر میدم، انا ادله تفصیلیه، این دیگه هر کی داشتید به این شرح و حاشیه زد عملا این معروف شد. حالا بعد توضیحات خیلی تکمیلی داره که دیگه اینو برای دراسات اولیامو باید بذاریم، همش هم نمیشه اینجا گفت، ولی فضا میخوام دستتون باشه و ببینید این که عرض کردم ایشون این یکی دو صفحه اولو خیلی خلاصه نامطلوب شروع کردن، چرا بیشتر میخوام اینجا بیفته تا ببینید ارزش کار شیطنت تو شروع علم و اصول چقدر انصافا ایشون شیطنت خیلی عالی وارد شدن. حالا یه سوال مطرح کردم خدمتون اگه یادتون باشه گفتم که در واقع روی این فکر کنید که گفتم بعضیا اومدن همین تعریف فقه همین آوردن، علم احکام شرعیه فرعیه ادله تفصیلیه، یه لفظ آخرش آوردن چیست؟ احسن بل استدلال. این کی؟ خود ابن حاجبه. خود ابن حاجب بنده خدا صاحب اصطلاح اول خودش یه بل استدلال داره. قرار شد رو این فکر کنید که برای چی این بل استدلالو داره؟ برای چی این بل استدلالو داره؟ به چه نتیجه رسیدید؟ اضافی بود داره. نتیجه بود که بعدیا بهش رسیدن و حذفش کردن، ولی بله؟ چاپ اولش که معلوم دارم نداره. نه دیگه چاپ اولش نداره، ولی چاپ وسطش دوباره آوردن دوباره حذف کردن، یعنی خیلی بعید میدونم، شاید جای دیگر شما دیده باشی. حالا پس این بلاستدلال چیه که ابن حاجب آورده و الان اینجا نیست؟ جریان چیه؟
بنویسیدم اینجا وقتی میگیم ادله احسن، بعد میگیم ادله من، بعد از هیست دلیل بودن به من نگاه
حالا پس شما خیلی خوب رفتید جو، خیلی خوب فکر کردید، فقط اینو باید جواب بدید. با این قید ادلت تفصیلیه آی سبحانی چی رو خارج کردن؟
مقلد رو
خارج کردن. بعضی یه جوری نگاه میکنن دیگه، من انتظار دارم همه تو این چند روز که ما وقت داریم دیگه واقعا ذهن تو بحث تو ذهنشون باشه دیگه، حالا ایشالله خودشون رو میرسونن. چی رو خارج کرد خلاصه با ادله تفصیلیه؟ گفتشون ادله اجمالیه، که ادله اجمالیه کیه؟ علم مقلده. درسته؟ درسته؟ این حرف درسته یا نه؟ طبق این همین فکری که شما کردید، ادله اینجا به چه معناست؟ ادلت تفصیلیه به چه معناست؟ به بنای مصادر و منابع دیگه، یعنی از منابع تفصیلی. اصلا چه رفتی به مقلد داره؟ منابع تفصیلی، منابع تفصیلی یعنی چی؟ منابع یعنی کتاب سنت عقل اجماع. تفصیلیش یعنی چی؟
جزئیات احکام.
حالا میریم جلو، من برمیگردم میبینید که آقا عملا ابن حاجه با این بل استدلال داره علم مقلد رو خارج میکنه، نه با با ادله تفصیلی در مقابل ادله اجمالی. بعد چی شده این بل استدلال رو برداشتن؟ عرض میکنم واضحه؟ درسته؟ حالا بریم جلو. اومدن اصول رو چی تعریف کردن؟ اصول رو چی تعریف کردن؟ علم یو پس و فیان الان. این دقیقا تعریفی کیه؟ اینم دقیقا تعریف آیه ابن حاجب تو همون کتابه، یعنی همون ابن حاجبی که فقه اونجوری تعریف کرد اومد اصولم اینجوری تعریف کرد. اصلا این تعریف، تعریف چی میگن، نرخ شاه عباسی اهل سنته. تقریبا تو شیعه تقریبا کمتر کسی، یا به جرأت شاید بشه گفت خیلی نادر اصول رو اینجوری تعریف کردن. این کاملا تعریف ابن حاجبه از اصول و ایشون این تعریف آورده و خود ایشون تو هیچ کتاب دیگه ایشون، خود ایشون یعنی جناب آیت‌الله سبحانی، تو هیچ کتاب دیگه ایشون این تعریف رو نیاوردن. مثلا برید وسیط رو ببینید، هر کتاب دیگه، این کتاب های درس خارجشون که تقریر شده ببینید، اینا تعریف های مرسوم تو شیعه رو آوردن. خود ایشون غالبا به تعریف کی تمایل داره؟ خدای سبحانی. به تعریف امام. دیدید شما؟ حدس دید. به تعریف، خوشحال شدم که یکی رفته تحصیل کرده، ایشونم حدسی گفتن. به تعریف امام علاقه داره و من تعریف امامو میخونم براتون رو توضیح میدم. حالا چی شد اینجا تعریف ابن حاجب آوردن؟ اصلا این چه عجیبیه ها، یعنی هیچ کسی تو شیعه اصولو. حالا من بعد اینو بررسی توی همون جلسات تاریخ که اصلا قرار جدا از کلاس باشه، تحلیل تاریخ اصول شیعه و سنی، باید ببینیم حدی که ما میتونیم از، دقت کنید، حدی که ما میتونیم از اصول اهل سنت استفاده کنیم و حدی که نمیتونیم چیه. این حساسه. مثلا شاید تو ادبیات و منطق خیلی این حد زیاد باشه، واضحه منظورم چیه، ولی تو مثل فقه، مثل کلام خیلی خیلی کمه این حد. تو اصول چی؟ تو اصول یه حد میانه ای داره با یه ملاکایی. کجاها میشه از اصول؟ عملا علمای ما تو طول تاریخ زیاد از اصول اهل سنت استفاده کردن، ولی اینکه کجا و چگونه خیلی مهمه. نمیخوام بگم چونشون از اهل سنت استفاده کرده اهل سنت هم هرچی میگوین غلط است پس این تعریف غلط است، نه، میخوام براتون واضح بشه. شما این تعریف رو حفظ نکنید پس برای هر جاش رسید بگید اصول فقه یعنی این، به شما میخندن. چون اصلا اصول فقه تو شیعه اصلا به این معنا نیست. حالا عرض میکنم اون معناهای مرسوم توی تعریفهای مرسوم چیه. حالا ایشون حداقلش اینه که هماهنگ این تعریف رو آورده، یعنی همون فقهی که از ابن حاجب گرفت و تعریف کرد، همون تعریف اصولم از ایشون گرفت و اصولم تعریف کرد. درسته؟ حالا نگاه کنید تو، بریم تو فضای ابن حاجب. تو فضای ابن حاجب که بل استدلال والا داره، ببینید ابن حاجب چی میگه. میگه فقه چیه؟ میگه فقه علم به احکام شرعی فرعیه از ادله تفصیلی. منظور از ادله تفصیلی چیه؟ کتاب سنت عقل اجماع، رسیدن به احکام از ادله تفصیلی بل استدلال. خب بعد میگه آقا ابن حاجب میگه مگه قرار نیست بل استدلال باشه، قراره که علم به احکام شرعی فرعی از منابع بل استدلال باشه، ما با چی باید استدلال کنیم؟ اون بل استدلال تعریف فقهو که باز میکنه میشه تعریف اصول، ما با چه قواعدی استدلال میکنیم؟ اون قواعد، اون روش ها، اون شیوه ها میشه علم اصول. درنچه اصول میشه قواعدی که یتوسل و یا یستدل به ها الا استنباط احکام شرعی عن الادله. خب اون بل استدلال تو تعریف ابن حاجب خیلی قید مهمیه، اصلا قید توضیحی نیستش. فرق نداره، توضیح میدم. یه عرض میکنم، اینو عرض میکنم. پس ما میگم تو فضای ابن حاجب این بل استدلال دیدی چقدر مهمه. خلاصه خیلی از خارج بخوایم راحت بگیم آقا فقه چیه، خودمونیش از این گیر الفاظ بیاییم بیرون. فقه چیه؟ فقه اینه که یه مجتهد بخواد تو تک تک مسائل با ادله دقیق، ادله یعنی چی؟ یعنی با استفاده از قرآن و سنت و اجماع و عقل به حکم اون مسئله برسه دیگه. حالا چگونه باید از قرآن و سنت و عقل و اجماع به حکم اون مسئله برسه؟ آن با اصول. یعنی اول باید بگید با استدلال باید برسه. خب اون استدلال چگونه است؟ همون قواعدی است که ما اسم اون مجموعه قواعد میذاریم علم اصول. درست شد؟ این فضای ابن حاجب. حالا این بل استدلال رو کی حذف کرده؟ این بل استدلال مثلا جزء کسایی که احساس کردن بل استدلال اضافی رو حذف کردن مثل شهید ثانی تو تمهید القواعده. و دیگه بعد از ایشون یه مقدار، حالا این جریان داره خیلی نمیخوام تو این وارد بشم، ولی این بل استدلال رو حذف کردن، گفتن به فرمایش ایشون آقا این اضافیه. چرا؟ من تقریر کردم که تو فضای ابن حاجب این استدلال اتفاقا خیلی هم مهمه. این بزرگواران بل استدلال رو حذف کردن، گفتن چی؟ گفتن اضافیه. چرا؟ بگید هم که ایشون هم فرمود، چون هم که خدای سبحانی هم فرمود، چون اونجا گفته ادله تفصیلی دیگه. درسته؟ کسی جوابی برای این داره که آیا این کار درست بوده یا نه؟ برای اینکه اینو خوب بفهمید لازمه که این اصطلاح تفصیلی اجمالی رو بفهمید تو فضای خود قدما. قدما که میگم ببینید الان لفظ قدما، ابن حاجب، اینا همتون برای همه برای شما گنگه که اینا کیان، کجان، چجوریان. این همونیه که نیاز داره که یه تاریخ تحلیلی اصول شیعه و سنی تطبیقی بدونید کی از کی استفاده کرده. این نیاز داره اون فضای اصولی متقدمین دستتون باشه. یکی از بهترین کتابایی که فضای اصولی متقدمین رو دستتون میده از کتابای شیعه. کدوم کتابه؟ من انتظار ندارم اینو بلد باشید، ولی بخصوص سوالی که مطرح میکنید گوشا تیز میشه برای اینکه بشنون. این روش القا مطلبه. کتاب علامه حلیه. علامه حلی، خب ارادت دارید خدمت ایشون دیگه، درست؟ از بزرگان علمای شیعه تو تمام دروس. من ارادت شما رو چرا پرسیدم؟ چون باید شما حتما تو منطق با ایشون آشنا باشید دیگه، درسته؟ تو منطق، تو عقاید باید با ایشون آشنا باشید. ایشون بیشتر از این که منطقی یا خلاصه متکلم باشه، بیشتر از اون فقیه و اصولیه. اصلا علامه اون قله، جز قله های فقه و اصول شیعه است. چند تا کتاب علامه حلی داره. مبسوطترین و مفصلترین کتابش همین کتاب نهایت الوصول الی علم الاصوله. شما الان شاید براتون گنگ باشه من چرا علامه رو انتخاب میکنم، مگه بقیه کتاب ندارن؟ چجوریه؟ میگم اینا همه نیاز به اون جلسات تحلیل تاریخ داره. بدونید علامه کیه، کجا قرار داره، کتاب نهایه رو برای چی نوشته، به خواسته فرزندش بوده، خودشون گفته من میخوام جامع تمام اقوال شیعه و سنی باشم، تاریخ وفات ایشون کیه، چه اقوالی توش هست. حالا همه اونا رو ما فرض میگیریم که شما میدونید و ما انشاءالله بعد این رو عرض میکنیم. اجمالا این کتاب اون کتابیه که باید فضای قدمای شیعه تو این کتاب دستیم. حالا نگاه کنید این کتاب البته دو تا چاپ داره، یه چاپ پنج جلدی داره، خود دفتر خود در واقع مؤسسه های سبحانی چاپ کرده که کامل چاپ کرده، یه چاپی که علل قاعده بهتر از اون چاپ میشه و احتمالاً 8 9 جلد میشه، هنوز 3 4 جلدش بیشتر در نیامده، چاپ همین دارال مؤسسه آل البیت، مؤسسه آل البیت که مؤسسه معروفیه که تا الان 3 4 جلدش در اومد. حالا همین جلد یکش از همین مؤسسه آل البیت، چاپ آل البیت باعث می‌کنم تو سری علل قاعده اون چاپ 5 جلدی آی سبحانی هست. اون آی سبحانی که یعنی مؤسسه آتل سبحانی، نه حالا شخص خودش. صفحه به چاپ آل البیتی که بنده دارم جلد یکش صفحه 61. ایشون یعنی علامه حلی با چه روی کردی وارد اصول فقه شده؟ با همین روی کرده ترکیبی که اول اصول رو تعریف کنیم، بعد فقه رو تعریف کنیم. اومده اصول رو قشنگ تعریف کرده صفحه 60، مثلا گفته لغتاً چیه، اصطلاحاً چیه، اینجا منظور چیه. حالا از اینا میگذاریم. صفحه 60 اومده در واقع فقه هم تعریف کرده. از صفحه 59 شروع میشه 60. ببینید تعریف فقه ایشون چیه. آقای صبحانی فرمودن که علامه هو معروف دیگه، علامه تعریف علامه حلی جزء بزرگان فقه اصولی شیعه رو میکنم، این خیلی متفاوته با این تعریف. نگاه کنید این کتاب مهمه، نگاه کنید تعریف خود علامه حلی از فقه که میگن و اصطلاحاً العلم بالاحکام شرعیت العملیه، تا اینجا شبیه درسته، علم به احکام علم به احکام شرعیت العملیه، ایشون گفت فرعیه، یعنی ابن حاجب ایشون میگه عملیه، خیلی فرقی نداره. اینجاش مهمه، المستدل علی اعیان ها، المستدل علی اعیان ها، همون بل استدلال رو داره اینجوری میرسونه، درسته، استدلال شده بر اونها. بعد خودش توضیح میده، حالا من دیگه مفصلش رو نمیخونم، خود ایشون میره جلوتر توضیح میده، میگه و بالمستدل علی اعیانها، من چی خارج میکنم؟ میگه و خرج به قول ناچی چی و بالمستدل علی بله بله، میگه و بالمستدل علی اعیانها علم المقلد به کثیر من الاحکام، که حالا توضیح میده دیگه، یعنی با این استدلال مستدل علی اعیانها. بعد اینو که توضیح میده، بعد میگه وقیله، اینجاش مهم، ببین وقیله در چی؟ وقیله در تعریف فقه، علامه حلی از علمای متقدم شیعه میگه قیله تعریف فقه چی؟ دقیقا همین تعریفی که اینجا خوندیم، این تعریفی که ما اینجا به عنوان اولین کتاب اصول فقه شیعه میخونیم تو بیان علامه حلی قیله. قیله چرا؟ چون تعریف ابن حاجب در منتهى الوصولشه. قیله چی؟ العلم بالاحکام شرعیه الفرعیه عن ادلتها تفصیلیه، که البته اینجا چیو داره؟ بل استدلال هم داره، درست شد؟ پس ما یه تعریف ناقص اهل سنت و عنوان اولین تعریف فقه تو کتاب اصولی شیعه علالقاعده نباید بذاریم، گرچه این تعریف باز معروف شده، این اشکال نداره، ولی دیگه انصافا اصول اونجوری تعریف، یعنی میخوام بگم تعریف فقه، تعریف ابن حاجب تا حد زیادی مشهور شده، باز میگیم این اشکال نداره، ولی تعریف اصول چی؟ نگاه کنید خود علامه حلی تعریف اصول رو چی میگن؟ میرن همون صفحه 62-63 تعریف اصول رو چی میگن؟ میگن به حد و اصطلاحا، حد اصول فقه اصطلاحا چیه؟ العلم بالقواعد التي هي مجموع و طرق الفقه. ببینید چقدر با این فرق داره، در نهایت محتواش یکی ها، من حرفم اینه کتاب اصولی، اولین کتاب اصولی حوزه شیعه، نباید تعریف فقه و اصولش کاملا متخذ از یه اتحاد ناقصی، اونم از یه تعریف از اهل سنت باشه. این یکم باعث میشه که من اینو جا بندازم براتون. بذارید من اینو بخونم، ببخشید. العلم بالقواعد التي هي مجموع طرق الفقه، میگه علم به قواعدی که مجموع طرق فقه. ببین چه اصطلاحی استفاده میکنه ایشون، چی گفت؟ طرق فقه. حالا خود ایشون این طرق رو توضیح میده، مجموع طرق فقه، مجموع یعنی یه تیکش نیست، کل طرق فقه. طرق علالقاده منظور چیه؟ همون منابع، همون قواعده، یعنی کل اون چیزایی که ملاکش چیه؟ کل اون چیزایی که در فقه ما نیاز داریم برای استدلال، درسته؟ منات چی شد؟ منات همون استدلال تو فقه شد دیگه. ایشون داره با طرق میرسونه، اینجاش مهمه. علا سبیل الاجمال، این علا سبیل اجمال خیلی مهمه، چون وقتی خوب اینو بفهمید تازه میفهمید این ادله تفصیلیه مراد از تفصیلیه چیه. حالا علامه حلی میگن مجموعه طرق فقه علی سبیل اجمال، من برای اینو خوندم، علی سبیل اجمال. بعد میگه و کیفیت استدلال بها، ببینید مجموعه طرق فقه علی سبیل اجمال و کیفیت استدلال بها و کیفیت حال المستدل بها، سه تا مؤلفه برای اصول فقهشون میشماره. مجموعه طرق فقه علی سبیل اجمال، کیفیت استدلال به اون طرق و کیفیت حال مستدل به اون طرق، این سه تا. خب بعد شروع می‌کنه این قیدا رو توضیح دادن. کدوم قید برای من مهمه الان؟ همون علی سبیل اجمال، اونو که بخونم از علامه حلی متوجه میشید این اجمال و تفصیلی که اینجاست بشه معناست. میگه ول مراد بالاجمال، دقت کنید، ول مراد بالاجمال بیان و کون تلک الادله ادلتن، کما یستدل علی ان الخبر ان الخبر دلیلون. ببین اجمال و تفسیر اصلا به این معنایی که حضرت استاد سبحانی آوردن نیست. تو فضای قدما وقتی میگفتن اجمال و تفصیل منظور چی بود؟ شیطان رو اگه خونده باشی در اینو خوب میفهمید. شیطان میگه عناصر مختصه، عناصر مشترکه. عناصر مشترکه که ایشون میگه چیه؟ همون اصول دیگه. عناصر مختصه چیه؟ مثلا عناصر مشترکه اینه که آقا خبر واحد حجت است. درسته؟ عناصر مختصه چیه؟ اینه که آقا تو این مسئله خاصه مثلا تو باب صلات یه خبر واحد خاص داریم. درسته؟ قدما به عناصر مشترکه میگفتن چی؟ میگفتن ادله علی سبیل اجمال، طرق علی سبیل اجمال. به عناصر مختصه چی میگفتن؟ میگفتن علی سبیل تفصیل. پس اجمال و تفصیل اصلا به معنای مجتهد و مقلد نیست. اجمال و تفصیل تو ادله، اجمال یعنی همون عناصر مشترکه که شیخ سعد میگه، یعنی وقتی میگفتن ادله اجمالاً یعنی منظور من حیث دلیلیت، من حیث رویکرد اصولی. وقتی میگفتن تفصیلی یعنی من حیث فقهی. با اجمال و تفصیل میخواستن فرق اصول و فقه رو برسونن. خلاصش اینه. یعنی چی میخواستن با اجمال و تفصیل اصول و فقه رو برسونن؟ یعنی گفتن آقا ما یه موقع من حیث دلیلیت یه چیزی رو بررسی میکنیم، یه خبر واحد، و من حیث این که این خبر واحد است و هر خبر واحدی حجت است، با اینکه یه مصداق خاصه ها، ولی این مصداق خاص رو به یه عنوان کلی، اصطلاحا بهش میگن قواعد کلی یا علی سبیل اجمال. یعنی ما کاری نداریم این حدیث الان ریز داره درباره باب صلات میگه یا صوم میگه، ما با چیش کار داریم؟ اینکه این خبر الان خبر واحد است و هر خبر واحدی اجمالا حجت است، این میشه علی سبیل اجمال. اجمال یعنی اون رویکرد اصولی، یعنی اون قاعده کلی، یعنی عناصر مشترکه. علی سبیل تفصیل یعنی چی؟ یعنی بحث فقهی، یعنی حالا این خبر واحد خاص تو باب صلات داره چی میگه دقیقا. این میشه علی سبیل تفصیل، میشه عناصر مختصه. خود علامه همین رو توضیح میده، نگاه کنید میگه بل مراد بالاجمال چیه؟ چون میگه من اصول فقه رو تعریف کردم، گفتم مجموعه طرق فقه علی سبیل اجمال. علی سبیل اجمال منظورم چیه؟ بل مراد بالاجمال بیان کون تلک الادله ادلتن. این ادله ادله است، یعنی این خبر واحد خاص از حیث اینکه یکی از منابع است، یعنی خبر واحد است که کاشف از سنت است، اینجا محل بحثه. کما یستدل علی ان الخبر دلیل، اما علی وجوده فی مسئله مسئله. یعنی چی؟ یعنی مثلا چه خبر واحدی در این مسئله باب صلات، در این مسئله باب صوم وجود داره، اما علی وجوده فی مسئله مسئله فذلک لا یذکر فی اصول الفقه. این لا یذکر فی اصول یعنی ربطی به اصول فقه نداره. این ربط چی داره؟ ربط چی داره؟ ربط فقه داره. این اجمال و تفصیل رو می‌خواستم اینجا خدمتتون توضیح بدم که در نتیجه اون بالاستدلالی که ابن حاجب گفته لازمه. چرا؟ چون وقتی ابن حاجب تو تعریف فقه میگه ان ادلت حد تفصیلیه، منظور همین فقه دیگه. ادلت حد تفصیلیه یعنی کتاب و سنت و عقل فی مسئله مسئله، نه من حیث اجمال که کلی باشه. من حیث اجمالش کجاست؟ تو علم اصوله. پس بالاستدلال اصلا این ادلت حد تفصیلیه ربطی به استدلال نداره، ربط به یه نکته دیگه داره. بل استدلال رو میاره که یعنی چی؟ یعنی این کار باید به وسیله استدلال باشد. که این استدلال در کجاست؟ در اصول است. حالا جالبه علامه این تعریف رو از اصول کرد، آخرش میگه وقیله. وقیله دقیقا قیله اینشون دوباره تعریف اصول فقه آی سبحانیه. وقیله العلم قیله یعنی که یعنی ابن حاجب در تعریف اصول قیله چی؟ قیله یعنی مشعر به ضعف در بین ماشیه دیگه. قیل که العلم، نگاه کنید دقیقاً همین تعریفی که شما خوندید، العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط احکام شریعت الفرعیه علی ان ادله تفصیلیه. یعنی ما همین قیلای علامه رو اینجا به عنوان خلاصه تعریف فقه و تعریف اصول خوندیم، درسته که جفتش تو بیان علامه قیلاه. حالا این ادامه داره، ایشون این اومایانتهی رو چی شد اضافه کرد؟ الان اومایانتهی کار آخونده، ایشون کار آخوند کنار کار ابن حاجب اضافه کردن، یه ترکیب ناموزونی در اومده. حالا انشالله این برای جلسه بعد که وارد موضوع اینا میشیم، این در واقع سطح عمق تعریف و موضوع اینا رو تکمیل کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
پیمان